کلاس کفای استاد علی دوست 15887 صفحه 76.
عبادیت و عقل میگه عقل همچنان که قصد امر قطعی رو یا امری که به حجت به شما رسیده موجب عبادیت عمل میدونه، قصد احتمال امر رو هم موجب عبادیت عمل میدونه. تفصیل داشته بلکه ما گفتیم بالاتره، بالاتره اونجایی که احتمال امر که عقل بیشتر عبادت میدونه. چون بنا شد ما چی؟ ما بدیم دست عقل دیگه، بدیم هرچی دلت میخواد بگو، تو هستی حاکم. عقل اینجور میگه تصدیر را لو عبارت ها بر نگردم، عبارت تصدیر را حرف های آخون چرا اتفاهم بشکن اون نمیگفت قصدم، اون فکر میکرد قصدم لازمه، ایشون فکر مستشکل رو زد، فکر میکرد از خودش نیست که هرچی میخواد بگی بگی باید بیتونه دفاع کن، ایشون فکرش رو زد. ازا اشکالا مبنوی هم نیست که بگید این اشکال اون آقا رو یک مبنا داره میگه، چون یه مبنا میگه، چون میگه اون مبناش اصلا غلط، یعنی مبنا رو زد، مبنا که زده بشه بنا هم زده میشه. بعد ارزش محقق شدن نداشت اصلا، چون با اینکه کفایت و مختصر است و کفایت و اصوله بی جهت به نظر ما، البته قاصر ما حالا ایشون بزرگوارن، بی جهت محقق شدن بحث اینجوری نیاز نبود. اما ایشون سندی نداره، اینا از اون حرفای مجلسیه دینیه، ارزش علمی نداره. آقای آخون هرچی نگفته معلومه قبول داشته، اولا چیچی نگفته تو همین مختصر متنش، ولو به اشاره ولو به التزام ولو به تضمن داره. حالا اگر یه چیزی رو نگفت، بله اگر
گفت که وارد بحث تفصیلیش نشدم، گفت اون دادم مثلا گفتم اینجا سبره یاره نداره این پرکومی کلا میشه نشد دیگه وارد،
بله اگر تفصیلات نشده تفصیل رو قبول نداشته، اون مطلقش رو قبول داشته. نمیدونم مقصود شما رو دقیقا فهمیدم یا نه.
در مرحلی که توی که باید سیست سرده بود مفتی اگر سیست رو بود مفتی اگر سیست رو بود
خب حالا همون بود. در واقع این معروفه، میگن آقای آخون کفایه رو که نوش کفایه پر اصول گفت مختصر مجموعه که وقت گرفته نشه، حالا خب خود عبارت ها وقت گیر میشه. الان ها بذارید من رفت بشم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. حتما دوستان میدونید که ما یواش یواش داریم دامنه بخش براءت رو جمع میکنیم و بخش براءت رو و دیگه بیریم در بحثای بعدی. حالا در این اواخر بحث براءت یک شبهه شده بود بدون اینکه در کفایه اون شبهه منعکس بشه. شبهه شده بود که آیا براءت رو ما حتی در شبهات موضوعی هم جاری میکنیم یا دیگه در شبهات موضوعی جای براءت نیست؟ اونجا چون مشکل از طرف ما هستیم که نمیدانیم لباسمون نجس نیست، همسایمون نام خدا رو برده در ذبحش نبرده، بشاره که ربطی نداره. خب اینجاها بگیم باید احتیاط کرد. در همون مثالی که زدیم گوشتیه نمیدونیم نام خدا رو برده قصاب همسایه ما یا قصاب اون سلاخ خانه یا نبرده، روبه قبله بوده یا نبوده و هاکس. خب دیدید حرف دیروزم اشاره شد. مرحوم آخوند می فرماید که ما اینجا نه یک کاسه می تونیم بگیم براءت، حلیت، اون رفیقاش هم هستن دیگه، و اباحه، نه یک کاسه می تونیم بگیم احتیاط. باید ببینیم مثلا در بخش نهی، بیشترم در بخش نهی پیاده می کنه ایشون. در بخش نهی ببینیم که قانونگذار که نهی کرده چجوری نظرش چی بوده. خب اینجا دوستان باید توجه بکنید مقدمتاً که بعضی چیزها که مورد نهی قرار میگیره معناش اینه که این مجموعه باید ترک بشه، به طوری که اگر یک فرد از این مجموعه محقق شد مثل کسیست که همه افراد این مجموعه رو مرتکب شده، هیچ امتثال حساب نمیشه. خلاصه دربستیه، یا آره یا نه، به طوری که لو وجد فردون واحد فایده نداره، باید اصلا از این ماده محقق نشه. در مثالهای عرفیش میگن مثل این که جنگی هست و جبههی هست و فرمانده دستور میده که سربازان سکوت مطلق، شب عملیات، حساس یک ذره سر و صدا بیاد دشمن متوجه میشه. خب حالا یه نفر از این سربازان طغیان کنه و صدا بده یک چیز دیگه، کل قضیه از بین میره دیگه. یعنی سکوت مجموع در مثلا امشب فرض کنید که شب عملیاته، یا در این مکان مثلا مولا خوابیده به اندک صدایی از خواب میپره و اعصابش خرد میشه و دیگه هم خوابش نمیبره. سکوت مطلق مد نظره در این مکان، در اون زمان. حالا یه کسی بیاد هیچ، به همه چی به هم میره. ولذا اگر اولش حرف زد مولا رو از خواب بیدار کرد، یا حرف زد دشمن رو خبر کرد از عملیات، بعدش هم چیکار کرد؟ سکوت مطلق، مهر سکوت بر لبه زد، این بیفایده نداره. حالا در مسائل شرعی بیایم مثلا بگیم مثل تروک احرام، تروک روزه، مخصوصا اگر حرمت و نهی رو اهم از بطلان و حرمت بگیریم، چون بعضی چیزا میگید حرام نیست ولی باطل میکنه. حالا در باب روزه چرا هم حرام هم باطل میکنه؟ تروک احرام ممکنه بگیم هم باطل میکنه هم، بعضیاش نه فقط کفاره میاره اما نمیشه گفت حرمت میاره یا بطلان میاره. حالا مهم نیست، درگیر خیلی مثال نباید باشیم، بحث رو تحلیل بدیم. این یه رقم. اما اکثر محرمات میدونید اینطوری نیست. اکثر محرمات فردش یک عصیان داره و یک اطاعت داره. مثلا شراب که حرام میشه، غیبت که حرام میشه، زنا که حرام میشه، اشاعه فحشا که حرام میشه، فرد فردش. اینطور نیست که مثلا میگیم در طول عمر، یا در بس یک اسیان داره و یک اطاعت. نه، یک کسی که شراب میخوره مثلا روزی سه مرتبه، روزی سه مرتبه داره اسیان میکنه، و کسی هم که سه مرتبه به شراب میرسه یا ده مرتبه به شراب میرسه و لب میبنده، اونم داره ده مرتبه. هر فرد فرد، هر فردی که انسان بر میخوره یک اطاعت و یک امتثال داره. خب اگر اینطور باشه، اینا یه رقم. ولذا اگر کسی شراب خورد، نمیگیم دیگه کار تموم شد، دیگه حرکات دید، مثل اون سکوت مطلق نیست. نه، هر فردی خودش امتثال داره. ایشون میفرماید که در قسم اول، در قسم اول شما باید مطلقا ترک کنید، چون یک امتثال، یک امتثال که بیشتر نداره، یک تکلیف اومده که به صرف الوجود اون متعلق به هم میریزه، شما باید کلن ترک کنید. البته ممکنه ترکتون مستند به اصل باشه، ولی باید ترک کنید. نمیتونید چشمتون رو هم بگذارید بگید ما کفایه خوندیم اصل براعت. ایشون میگه من قیامت تعهد نمی کنم، من اونجا نمیگم براعت. در همون مثالی که زدیم، مثلا اگر سرباز شک کند که فرزن شبهه موضوعیه، نکنه گوش سرباز ها کر باشه، سرباز دشمن، نکنه گوش سرباز ها کر باشه، مثلا بذار من سلام بدم، طوری نیست. اصلا شاید سرباز ها رفته باشن سرباز دشمن، این شاید ها و نکند ها به درد نمیخوره. با انشاءالله ماشاءالله نمیتونه خودشو خلاص کنه. اینجا باید چیکار کنه؟ احتیاط کنه. البته اگر یک اصل محترمی و معتبری شرعن داره، حالا اون اصل دیگه رفتی به براعت نداره، اون اصل چیز دیگه. مثلا حالا همون مثال عوض نکنیم، قبلا سربازها فاصله زیاد داشتن به ما، اون سربازان مثلا کفر، سربازان دشمن نسبت به ما زیاد فاصله داشتن، که اگر ما صدا هم میدادیم به ما نمیرسید، ما صدای ما به اونا نمیرسید. ولی الان احتمال میدیم اومده باشن جلوتر، به طوری که ما اگر تلویزیون و رادیو روشن کنیم اونا متوجه میشن. خب اینجا یه چیز داریم ما غیر براعت، اون بناشو جاری نشه. چه اصلی داریم؟ اصل استصحاب، که اینا فاصله شون رو هنوز نیومدن جلوتر، فاصله دارن با ما. استصحاب دیگه یقین سابق شکلاه، و چون اثر شرعی هم داره، حالا فرض کنید مولا مولای شرعیه، فرمانده هم فرمانده شرعیه، چون اثر شرعی هم داره استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. میتونه بگه انشاءالله کوچ نکردن و نزدیک نشدن به ما، پس من اگر صحبت کنم، تلویزیون بگیرم، رادیو بگیرم، حرام نیست. خب این یه حرف دیگه، این باز تمسک به براعت نشد، تمسک به اباحه نشد، تمسک به استصحاب شد. در مثلا مسائل شرعیش، اونجایی که همینطور باشه مجموعه باید ترک بشه، اگر کسی شک کنه و حالت استصحاب داره، استصحاب قبلی داره، خب استصحاب داره استصحاب کنه. لذایشون میگه که در فرض اول باید خودشو خلاص کنه از این تکلیف، ولو خلاص کردنش ان یقینه نباشه، با کمک اصل عملی باشه، مثل استصحاب باشه. ولی به هر حال براءت نمیتونه جاری کنه، اباحه نمیتونه جاری کنه، حلیت نمیتونه جاری کنه. اما در فرض دوم که افراد با حرام ما افرادی داره، یه سری افرادش معلوم، یه سری افرادش مشکوک، شما میتوانید نسبت به مشکوکات چکار کنید؟ چون در واقع میدونید منحل میشه ها، منحل میشه به افراد یقینی و افراد مشکوک. اینا رو دیگه تو کفایی نداره دوستان، یعنی در واقع منحل میشه، گوش میکنید، به اقل و اکثر، یعنی اقلش قدر متیقنش همان افراد معلومه، شرابهای معلوم. حالا یه چند تا آبم ظرفم هست، معلوم نیست شرابه یا آبه، شرابه یا نمیدونم ماء الشعیره، شرابه یا نوشابه. خب اونا رو دیگه تکلیف نداره. از اول در واقع یه مقدار یقینی که داشت، این به تو میگم دوستان، پای هر وقت تکلیفی ما شدیم، شد اقل و اکثر، شد متیقن و مشکوک، دیگه اون تکلیف نمیتونه احتیاط بیاره. لذا در حتی علم اجمالی هم اگر اقل و اکثر بشه، ما همون حد اقل رو انجام بدیم کفایت میکنه. بعدشون دوستان چون هی بحثاش بحثای نحیه، همه مثالی ما دید همش نحی بود، میگه آقا اینا شبیه واجبه. در واجب اگر شما متلف شدید، اون قسم اولش، چه جوری باید احتیاط کنید؟ میگن فراغ یقینی، چی میگن اونجا؟ اشتغال یقینی، فراغ یقینی. این هم همینطوره، در نحیش هم همینطوره، اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. ولی در قسم دوم در واقع اشتغال یقینی نیست، به این معنا که یه سری افراد معلوم داره، بیشتر از اونم معلوم نیست. شما اگر سه تا ضعف دارید، میدانید دو تا شرابه، یکیش اصلا نمیدونید، میگید من نسبت به اون دو تا ضعف خب یقین دارم به اجتناب، نسبت به اون یکی هم که از اول شک دارم تکلیف آمده یا نه، شاید آب باشه، شاید شراب باشه، شاید نوشابه باشه، شاید شراب باشه، خب اصل حلیت جاری میکنم، کل شیء لک حلال، پیاده میشه و مشکلی نداره. اگر دوستان دقت کرده باشید، در واقع ایشون دو صورت رو گذاشت میدان برای رهایی، نمیگم اصل براءت، دو جا رو گذاشت برای رهایی، یک جا رو داد به احتیاط. اونجایی که مطلوب از نهی مجموعه است و اصل حالت سابق هم نداره، حالت سابق هم نداره، در اون مثال دشمن مثل این که نمیدونیم از اول نزدیک ما بودن نبودن، نمیتونیم بگیم سابقا فاصله داشتن، الان هم استصحاب فاصله کنیم، هیچ اصلی نداریم اونجا. خب اگه نوشتیم اینجا دستمون بسته میشه، ولی اگر اونجا اصل داشتیم، اصلی که ما رو رها کنه آزاد بگذاره، یا این قسم دوم که کلا نی فرد فرده، اینجا دیگه لازم نیست احتیاط کرد، همون اصل براءت حلیت اباحه جاری میکنیم. خب دوستان من مطلب رو براتون توضیح دادم و الانم پیاده میکنیم انشاءالله. خب در این حد بسه دیگه، در حد کفایه بس. ولی آیا فرمایش ایشون در شبهات موضوعیه میاد؟ دیدید که من از دیروزم هی بردم بحث رو چی؟ رو موضوعیه دیگه، و گفتم اصلا این بحث به اصطلاح شأن نزولش راجع به شبهات موضوعیه است، اونا هم که شبهه کردن در موضوعی شبهه کردن که ایشون جواب بده. ولی شما باشید و کفایه، گوش میکنید، و نگیم اون نظارت ها مقید کفایه است، مطلب رو میشه در شبهات بگید آقا حکمیه هم پیاده کرد، مطلب رو میشه در شبهات حکمی هم پیاده کرد. همین مثال من دست نمیزنم، همین مثال ها یک کمی دستگارش میکنین، عوضش نکنین مثال ها رو، بشه حکمیه. مثلا اونجایی که دستور داره سر و صدا ندید، مثلا چیز بشه سرباز خبر میشه و ما نمیدونیم صدای ما به دشمن میرسه یا نه، بخوام شبهه حکمیش کنیم، همین مثال ها چی دستور داره یا نه؟ اگر نمیدونید اصل دستور معلوم نیست، مثلا میشه گفت باز حالا فرق کنید دستور آمده، مثلا فرق کنید دستور آمده که سر و صدا ندید، نمیدونیم مثلا منظورش این بوده که صدای آشکار ندید، جهر، یا حتی پچپچ هم نکنید، پچپچ هم اونا رو بیدار میکنه، اصلا دستور اینه مطلقا، نه جهرن نه پچپچ، یا نه فقط جهرن منظورش بوده، شبه چی میشه؟ حکمیه میشه دیگه. خب اینجا بگیم چون صرف اگر نه باشه، و میدونیم این مثال از اون مثالی که اگر یک مورد چند بیاد دیگه کل بساط و غرض مولا به هم میخوره. خب میتونیم بحث حکمیش هم بکنیم، بگیم نظارت نداره بر اون بحثای پشت پرده، میشه بحث کرد. به هر حال دوستان حال در همین حد کافیه، جای گفتگو زیاد داره این سخن ایشون و میدونی تأثیر هم داره. اگر ما این بحثا رو در مسائل شرعی ببریم رو تروک احرام و تروک صوم و اعتکاف و اینها که مثالش همین هست دیگه، یا در باب نماز مثلا پوشیدن مالای و کلحم و صرف و وجودش کار رو خراب میکنه. بهش میدونید چون اگر یک آن کسی در نماز حتی یک کلمه نماز رو با چی بگه؟ با مالای و کلحم بگه مثلا. حالا اگر سکوت نماز در مالای و کل باشه، بگیم سکون جزء نماز نیست. بله، مثلا موی گربه چسبید به لباسش، یه لحظه این مو رو برمیداره میذاره کنار و بعد دو دفعه نماز رو ادامه میده. ولی نه، حالا یه بخشی از نمازم یه لحظه با این صرف الوجودش که بیاد دیگه نماز رو خراب میکنه. اگه من بگیم چون حالا البته در مالای و کل نحمون نماز کنه نمیشه گفت حرامه، فقط چیه؟ باطله. اگه بگیم این نه شامل بطلانم، یعنی این بحث هم در تکلیف میاد هم در حکم وضعی میاد. خب به هر حال بحث جای چانه زدن داره. میخوام عرض کنم که دو نکته در کفایه مبهمه. یکی این که آقای آخوم شما این بحث فقط در موضوعیه میخوای ببری یا در حکمی هم ببری؟ چون گفتم شبهه اونا که این بحث آورده در موضوعیه بوده نه حکمیه. این یه بحثم اینه که مراد فقط نهی تحریمیه یا نهی وضعی رو هم میگیره. البته اینا یه آثار نشانه‌ای تو خود کفایت که منظور نهی تحریمیه، ولی به هر حال جای بحث داره. اینا دیگه ان شاءالله زمینه فکر خودتون باید بشه. میخواد اینا رو پیاده کنید تا بحث بعدی. اینجا بودیم دیگه، درسته؟ لا یخفا ان نهی عن شیء اذا کان به معنای طلب ترکی فی زمان او مکان. بگه مثلا در این مقطع، در امشب، در زمان احرام، زمان احرام یا مکان، بگه در این مکان، در این جایی که مولا خوابیده یا در این مکانی که مثلا مسجد احترام داره، مهم نیست، مثالاش سخت نیست. به حیث لو وجد فی ذاک الزمان او المکان ولو دفعتن لمم تصل اصلا. این دربستیه، زیر شاداش کنید و دیگه انحلالی توش نیست. این مهمه ها، این قضیه که گلوگاه تصمیمه اون انحلاله، انحلالی توش نیست. بگیم به قدر متیقن و غیر متیقن. اگر اینطور باشه کان لازم و علل مکلف احراز ترکهی احراز انهو ترک ترکهو بالمره، احراز کند که من رأسن ترک کرده. این بلمره همون معنای رأسن کلن ترک کرده، کلن معنا کنه. البته ولو به اصل، خیلی حواس دوستان باشه، این از اصل بلاعت اونا نیست، اصل استصحابه، یه اصلی که بیاد زمینه درست. فلا یجوز الاتیان به شیئن، جایز نیست کاری بکنه، اتیان کند به شیعی، مثلا تلویزیون بگیره، رادیو بگیره، حال مثال اونو که یشک و معهو فی ترکه، که با این ترک کند با انجام اون فرق، ضمیر معهو به اتیان میخوره، با این اتیان شک کنه در ترک منهیون ان، ضمیر ترکه هم بزنید به همون عملی که نهی شده بذارید به منهیون ان. بله الا اذا کان مسبوقا به، مگر مسبوق به ترک باشه، تا بعد چی؟ استصحاب کنیم با اتیان به ترک. مثال زدم براتون، نمیدونه که دشمن نزدیک شده که اگر این فرض انجام بده منهی انجام شده یا نه، خب استصحاب میکنه که دشمن نزدیک نشده. البته دوستان کفایه داره که فلا استصحاب کند چی را؟ ترک رو. بله استصحاب کنه ترک رو. مثالی که بخواد بزنیم، مثلا اینطور مثال بزنیم، قبلا لبس مالای و کلحمو نکرده بود، قبلا این قبل از نماز لبس مالای و کلحمو نکرده بود، بعد یه لباسی براش از خارج آوردن نمیدونه از ما لا یوکل لحمه هست یا از ما اوکل لحمه هست. اینو میپوشه وای میسه نما، اینو میپوشه وای میسه نما. خب قبلا که ما لا یوکل لحمه نپوشیده بود، الان هم چکار میکنه؟ استصحاب میکنه این که ما لا یوکل لحمه رو نپوشیده، پس میشه استصحاب ترک. استصحاب چی؟ استصحاب ترک. لذا عبارت نگاه کنید، الا اذا کان مسبوقا به، مگر این که مسبوق به ترک باشه تا بعد استصحاب کنه با اتیان به اون فرد مشکوک، با اتیان به پوشیدن اون لباس. یه سوال دوستان اینجا هست، از مغالطه هست. من وقت میره شورا، امتحان شورا، گاهی اینجور سوالها رو میاندازم جلوه دانشپژو. خود اینجا که گفتیم اگر اصل باشه مثل استصحاب، خب اون استصحاب رو جاری میکنه. یه وقت بگم که وقتی ما نهی داریم، اون نهی ما هم چیه؟ دربستیه. من اینجور تعبیر میکنم، نهی دربستیه که باید حتما انحلال منحلال هم نداره به قدر متیقن و به اقل و اکثر این حرفا. خب وقتی اصل دلیل داریم، اصل عملی چه به درد میخوره؟ که میگه ولو بالاصل، که اصل جاری کن و دیگه وقت میشی رها، میشه آزاد. جوابش رو میدونید دیگه. بله، ببینید این اصل که ما اینجا جاری میکنیم، نه در کنار نهی اصل جاری کنیم. این اصل ها چه کار میکنه؟ موضوع درست میکنه. دوستان اینو بلد باشید که خیلی وقتا اصل موضوع درست میکنه برای آمدن چی؟ دلیل لفظی. گوش میکنید، مثلا استصحاب جاری میکنیم در موضوع، زمینه رو آماده میکنیم برای حکم، برای اصل، برای قانون، برای دلیل لفظی. ما داریم که آب کر هر چیزی رو طاهر میکنه، ما الکره یطهر، دلیل لفظی. یه آبی داریم، شک داریم کر هست یا نه، استصحاب کریت میکنیم، موضوع درست میکنیم برای چی؟ ما الکره یطهر. نه این که ما بگیم این آب تطهیر میکنه به دلیل حدیث و به دلیل استصحاب، نه، اصل و دلیل و استصحاب در یک رتبه نیستن. موضوع درست میکنه این اصل. بله، هر جا با اصل ما موضوع درست کنیم برای دلیل لفظی هیچ اشکال نداره، کسی هم نگفته اشکال داره. نه، لوکان به معنا طلب ترک کل فرد من، اگر یک جا نه به معنای، ببینید اینا من میخوام رد بشم ولی احساس میکنم خود کفایه بعدن. اونجا گفت اگر به معنای دربستی باشه اینطور، اگر به این معنا باشه اصل جاریه. انسان فکر میکنه نهی دو معنا داره، باید فکر کنه که خب حال ما کدوم معناشو قبول کنیم. مرادش از معنا قسمه. اگر میخواست دلیل صحبت کنه، ها میگفت اگر نهی، از اون اول میما تقسیم میکرد، میگفت ان نهی و قسمان، در قسم اولش اینه، در قسم دوم اونه. مثلا اول چی میخونه فکر میکنه ایشون میخواد بگه بالاخره ببینید کدام معنا در نهی مراده، یعنی کدام معنا درسته. درسته که هر دوش درسته، دو قسمه از نهی، معنا هم یکیه، معنای نهی نهیه. منطقه یه دفعه اینا انگیزه است دوستان، ما یه بحثی داریم در سلسلیل فرق بین معنا و انگیزه. الا ما شاء الله هم حتی بر آقای آخون خرص نشده، ایشون جای حساسی ما داریم که اشتباه نکرده، اما خیلی وقتها بین انگیزه و معنا قاطی میشه. گوش میکنید، نهی معناش نهیه، طلب ترک، منتها گاهی طلب ترک میکنه قانونگذار به انگیزه ترک همه افراد دربستی، گاهی انگیزهش اون هدفش با تک تکم حاصل میشه. اینطوریه دیگه، اینا انگیزه داییه نه معنا. خب اینا اشتباه میشه و خیلی هم اثر داره، صاف هم کسی دقت بکنه. و شما دوستان ادبیاتی که خوندید، که به خصوص مغنی که از مفردات بحث میکنه، اصلش بر خلط بین معنا و داییه، اصلش بر اونه. ابن هشام حتی یه جاهایی متوجه شده و لذا ترمز کرده در بحث او در بحث قد، اما عموما قاطی کرده، اشتباه شده، خلط بین معنا و دانی. لذا خیلی اینا که به عنوان معنا میشماره، از اما اول که میگه فصلون قد تخرج الحمزه عن الاستقام الحقیقی فترد لثمانیت معان، این هشت معنا به دو تا معنا برد، یکیش استوا هست، یکی استفهامه. حالا استفهام ممکنه به انگیزه های مختلف باشه. گاهی انسان استفهام میکنه به انگیزه فهمیدن، استفهام میکنه به انگیزه توبیخ، اینکه معناش عوض شد، معنا که عوض نشده. آقای مظفر میگه نمیدونم صیغه ام چند تا معنا داره، اینا معنا که نداره، اینا انگیزه. گاهی انسان عمل میکنه به انگیزه ایجاد، گاهی نعم میکنه به انگیزه تحقیر، گاهی نعم میکنه امتحان. اینا انگیزه هاست، انگیزه رو با معنا قاطی نکنید. میگم مثلا ابن هشام یه جاهایی متوجه شده، اما چون به روح مطلب پی نبرده بوده، میبینی صفحه بعدش دو دفعه برمیگه، مثل فنری که میکشنش بعد دلش میکنه برگرده جای اولش، برمیگرده اونجای اول. من در این مغنی العدیب اصرار داشتم که این مطلب تذکر داده بشه، یادم نیست تذکر دادش، چون ما نمیخواستم خیلی تصرف بشه در مطلب مغنی، شده یا نشده یادم نیست، ولی این بحث رو نشده خوب هست، اون در سلسله مفصل ما آوردیم، اونجا میتونید ببینید. نعم لو کاند به معنا طلب تلک کل فرد من، اگر نی از این قسم دوم باشه، اینجوری تعبیر کنید، طلب هر فرد فردی ازش اضافه کنید، به طوری که هر چه ترک کنیم همون مقدار انتصاله، هر چه مخالفت کنیم همون مقدار مخالفته، انحلال میشه در واقع به قدر متیقن و مشکوک. خب لما وجبه الا ترک ما علم انه فرد، واجب نیست مگر همونی که میدونید فرد نهیه، بقیهش دیگه لازم نیست. و حیث لم یعلم تعلق النهی الا بما علم انه مصداق، چون یقین نداریم تعلق النهی مگر به همونی که قدر یقینش، مثلا میدونیم این دوتا ضعف بهش نهی خورده اما ضعف سوم رو نمیدونیم، یا در شبهه حکمیه میدونیم صدای بلند رو نمیخواد اما صدای یواش رو نمیدونیم. فعصالت البراءه فل مصادیق مشتبهه مشتبهه محکمه، اصل براءت در مصادیق مشتبه. این مصادیق لازم نیست حتما موضوعیه باشه ها، شبهه حکمیه باشه یا موضوعیه، بگید شبهات مصداقیه داره دیگه، درسته؟ شبهات مصداقیه هم در موضوعیه میاد هم در حکمیه میاد. بخوام عبارت عام معنا کنیم میشه معنا کرد، اصل براءت در مصادیق مشتبه، مثل اونجایی که صدا یواش باشه شک کنه طرف، یا امثال ذالک حاکمه. فنقده به ذالک ان مجرد العلم به تحریم شیئن لا یوجد لزوم الاجتناب عن افراد هل مشتبه. من یه چیزی هم بگم، میدونید اشتبه لازمه، اشتبه یشتبه و مشتبه، منطقه یه مبنایی که ما بهش عقیده داریم، نارو باید همه مفعولی بخونید، مشتبهه بخونید. من رو اساسی که باوری که دارم، عادتی که دارم، مشتبهه. الا حالا شما یه وقت امتحانات شورا و اینا همون مشتبچی اشتبهه دیگه، یعنی اشتباه شد میشه مشتبه دیگه، مبهم مردد اینطوره دیگه. حالا فی ما کان المطلوب به نی طلب ترک کل فرد علاهده، چی شد آقا؟ معلوم شد که لا یوجب. بله اول من یه چیز بگم، اگر بخوام خلاصه گیری کنیم سه صورت درست شد دیگه، نه در بستی باشه و اصل نداشته باشه، نه در بستی باشه ولی یه اصلی داشته باشه این که منو رها کنه، نه در بستی نباشه. از این سه صورت دو صورتش میشیم رها، فقط یه صورتشه که دست ما بسته میشه، باید احتیاط کنیم. اینطور شد دیگه. حالا این عبارت رو باید پیاده کنیم، مجرد علم به تحریم شک موجب اجتناب نمیشه، فی ما کانل مطلوب و به نهی طلبه ترک کل فعل علاهده، درسته؟ این یه فرق، این همون قسم دومه. این که لازم نیست احتیاط کنیم، دربستی نیست. او کان شیء مسبوقا به ترک، این مال کدوم قسمه؟ این از همون دربستیه، ولی سابقه ترک داره، ولو بلسته. فقط میمونه یکی، یکی کجا؟ اونجایی که دربستیه و اصلا نداره. و الا که یکی تهش میمونه، زیر و الا بنویسید که یکی باقی میمونه. لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصیل الفراغه چی؟ قطعا. اینم نصب مسجعش، واجب است عقلا اجتناب کرد تا فراغ قطعی حاصل بشه. یعنی هم قانون اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. اگرم بخواد به وجوب تشبیه میکنم، فکما یجب فیما علم وجوب و شیئن احراز و اتیانه اطاعتن لامره، چنانچه واجب است در جایی که چیزی واجب شده. حالا ما بحثمون نهی بود تا حالا، حالا میبرمش رو چی؟ رو وجوب. جایی که یقین داریم یه چیزی واجب شده، باید احراز ترک بکنیم. انشاءالله دوستان صبر میکنید، به چهار جلسه آینده خواهیم رفتید، همین نزدیکیم، که اگر یه جا یقین به تکلیف داریم، شک در مطلقون به داریم، باید چه کار کنیم؟ احتیاط کنیم تا خلاص بشیم از این تکلیف. فکذالک یجب فیما علم حرمتو احراز و ترک و عدم اتیانه، و عدم و اتیانه، بله، احراز و ترکی و احراز و چی؟ عدمه. باید بخونید عدم اتیان، امتثالا لنهیه. غایت الام کما یهرز وجود الواجب بالاصل کذال یهرز چی؟ ترک الحرام بالاصل. که مثاله ترک حرامش هم مفصل داریم. والفرض المشتبه و این کان مقتضا اصالت البراءه جواز الاقتحام فی. یکی از این آقای آخون، اون اصل براءت که یاد ما دارید، مگر بیل به کمرش خورده؟ خب چرا اینجا پیاده نمیشه؟ میگه آقا جون اصل براءت درست، ولی شما یک یقین دارید که از اون یقین باید خلاص بشید. کدام یقین؟ یقینه به یک نهی دربستی، و متاسفانه نهی هم دربستیه، یعنی اینطور نیست که منحل بشه به یقینی و مشکوک. اونو چیکار میکنید؟ لذا میگه فرض مشتبه، اگرچه مقتضای اصل برادر اینه که جواز ارتکاب در مورد او، الا ان قضیت لزوم احراز ترک، احرازی که لازمه، این باید جواب مولا رو بدیم، قضیه این وجوب تحرز هم، باید تحرز کنیم از مشتبه. ولا یکاد و یهرز الا چی؟ به ترک المشتبه ایدان. این احرازم جز دفعه احتیاط حاصل نمیشه. فتفتا، آگاه باش که یک سر حک نکن مثل بعضی ها، روگو شباهات موضوعیه در نج مطلقا جواز ارتکاب داره، یا بگو مطلقا جواز ارتکاب نداره. این تفسیر رو داشته باش. خب دوستان، عرض کردم اون بحث پشت پردشم که آیا اینا در حکمیه میاد یا فقط در موضوعیت، نهی تحریمی بحثه یا نهی وضعی هم محل بحثه دیگه. حالا چی؟ از کردم فرض کنید حال همون مثال سربازش، ایشون نهی شده و سابقه هم نداشته، که چون بگه یه زمانی بود که ما به دشمن صدا رو نرسونده بودیم، اونجا فایده نداره که باید در این صحنه شما بگید صدا رسیده یا نرسیده. بله اگر فاصله داشته قبلا که شما هم صدا میدادید نمیرسید. بله اگر پای اصل عدم ازلی و اینا رو بیارید، دیگه هیچ وقت زمین و اونا رو معتبر بدارید همیشه اصل جاریه. مثلا اینا رو نباید در بحثای علمی بیاریم، چون اصل عدم رو اکثریت قبول نداره، عدم ازلی رو. توجه میکنید مثل خود آقای آخوند اینا که قبول دارن هیچی، ایشون هم که سند نداده که، ایشون میخواد بحث علمی رو مطرح کنه، ممکنه همه جا اصل عملی باشه، اون حرف دیگه است، اون دیگه مبانی مختلفه. ولی خب خیلی هم معتقد نیستن به اصل عملی. البته نمیدونم این تعبیر به این شکل غلطه که بگیم نهی مجموعی، یعنی یکی از این افراد خواسته این از کجا بیارید من ببینم، چون برای من عجیبه این غریبه. نه الان که نمیخوام، اشکال نداره بیارید، حالا این خود متن کفایه رو بیارید. حالا اگرم باشه جواب شما اینه که چون اون تأثیری نداره در بحث ما، الان اون که شما میگید در واقع یک فرد مردد بین افراد، درست شد؟ اینطور میشه دیگه، نه شده به مجموع به قول شما، من حالا تفسیر شما رو قبول میکنم، حسن زن داریم به یه مسلمان که این یکی از این افراد خواسته، در مثلا فرق این مشتبه، درسته؟ این میره داخل، چون اون کلمه که ما به کار میبردیم چی بود؟ میگفتم این گلوگاه انحلال مهمه، و چون این انحلال نداره میره در قسم اول. شاید آقای آخوندم چون معتقد بوده در بحث تأثیری نداره نیاورده، میره در قسم اول. جواب شما اینه که میره در قسم اول، اما اینکه آقای آخوند جایی نهی اینجوری استقرار کرده باشه و اسم اینو مجموعه گذاشته باشه، اون ویل من فکرم آقای آخونده و الا ما نه عبد هم اون اصلا من برام نیزا تعجب بود. بعد تفسیرات دیگران ندارید به حساب آقای آخون، چون وقتم گرفته میشه. ببینید دوستان، ایشون نگفت حسن احتیاط، چند روز پیش تنبیه چندم بود، دوم بود، مثل کسی که مثلا یه چیزی میگه بعد یادش میاد یه کمی نگفته جاش گذشته، و الا خب شاید همونجا میگفتید دیگه. این تذکر خیلی تذکر البته پربحثیه ها، ولی در کفایه خب خیلی سریع حبور شده. ما نداشتیم حسن احتیاط، تنبیه دوم، عقلا شرعا. ایشون میگه آقا این حسن احتیاط فرق نمی کنه، شما در واجب باشه یا در حرام، احتیاط حسنه. حتی جایی که شک داشته باشید یا جایی که شک نداشته باشید، مثلا یه طرف رو زن دارید یه طرف رو احتمال میدید، غیر مقابل زن 10%, 20%، حتی جایی که اماره قائم شده، مثلا اماره قائم شده که قبله این طرفه، اما در عین حال شما احتیاط میکنید این طرف که نماز میخونید سه طرف دیگه هم نماز میخونید، ایشون میگه احتیاط حسنه. مثلا حسن احتیاط به این نیست که بگیم جایی که اماره نیست، چون میدونید جایی که اماره هست که ما دید تکلیف احتیاط نداریم، که تکلیف نداریم، ولی حسنش کجا رفته؟ الان همین جایی که گفتیم، همین بحث الان اومدیم بیرون که گفتیم احتیاط نمیخواد در اون نهی غیر دربستی، همینجا اگر کسی احتیاط کنه، پدرش آمرزیده، مادرش آمرزیده، خیلی هم خوبه. پس این حسن احتیاط فقط دوستان دو تا خط، حسن احتیاط دو تا خط قرمز، یه خط زرد داره یه خط قرمز، این تعبیر من میکنم بهتر تو حافظتون بمونه، یه جا هست که دیگه اصلا احتیاط بی‌معناست، انجامم بدید لغوه، زهر نه که بگم حرامه، لغوه، اصلا احتیاط نیست. مثل چی؟ اونجا که الان یقین داره در مسجد الحرام وسط رو به کعبه نماز میخونه، میگه حالا احتیاط می نمازم میبره بخونه، احتیاط نشه، این محتیاط. بله و این حالا کسی هم بکنه داره از آب شیر، داره آب از شیر میاد، دیگه حالا احتیاط کنیم نمیشیم، شاید شراب باشه، خواهیم آب دیگه داره میاد این. بله من چه ربطی داشت آها اما خط قرمزش، خط قرمزش که این حسن تبدیل میشه به قبیح، اونجاست که اختلال نظام پیش بیاد. نظام هم یعنی نظام نوع انسانی، نظام زندگی انسان، یه جور احتیاط کنه در خانه، در کاشانه، در این که اصلا اختلال دید بعضی ها زنشو بچهشو خودشو اسیر کرده که هایی میخواد آب بکشه، هایی میخواد تطهیر کنه، هایی میخواد پاک پاک باشه، این که دیگه اصلا جایز نیست، حرام اصلا، حرامه. فرق هم نمی کنه در باب هر چی باشه، احتمال چقدر باشه، محتمل باب دماغ و فروج و غیر باب دماغ و فروج، اونجاش حسنه، بقیهش لا حسنه. چیز میخواستم بگم دارم. بله حالا پیاده کنیم تا ببینم چی میشه. عرب انه قد عرفت حسن الاحتیاط عقلا و نقلا، شناختی در تنبیه دوم حسن احتیاط رو، حسن عقلی، حسن شرعی، مثلا استحباب شرعی. ولا یخفا انه مطلقا کذاله، مطلقا حسنه، حتی فی ما کان هناک حجتون علا عدم الوجوب اول حرمت، حتی اونجایی که حجت باشه، منظور از حجت، حجت غیر قطعی ها، حجت قطعی اگر باشه که دیگه اون هیچی فایده نداره، اون همون خط زرده، مگر جایی که حجت باشه بر عدم وجود یا حرمت یا اماره معتبر. این دوستان علا عدم الوجوب اول حرمت مال بحث حکمه، اماره معتبر مال بحث چیه؟ موضوعه. مثلا همسرش میگه این لباس شما نجس نیست، یا این ظرف شراب توش نیست، ذلیت، یا بیانه میگه، میشه اماره معتبر علا انه لیس فردا للواجب اول حرام. پس ببینید اون اولش مال حکم بود، اماره که بیاد حکم رو روشن کنه، مثل که خبر واحد بیاد بگه این واجبه اون حرامه. دومی مال موارد موضوعاته، ذلیت بگه این شرابه نه اون، این مثلا آبه نه اون، اینطور بگه. مثلا یه خط قرمزی هم داره، مالم یخل به نظام فعلا، مادامی که اخلال به نظام فعلا، آخه ببینید یه احتیاطیست که هی که زیاد، آخه اخلال به نظام یه بار که نمیاد، یه مراحلی از احتیاط میره جلو که چی؟ میرسه به اخلال نظام. در واقع هر احتیاطی یک بالقوه اخلال نظام توشه، میگه نه اون بالقوهش ما نمیخوام، همون که برسد به مرز اخلال نظام که دیگه نظام زندگی رو، نظام نوع انسانی رو به هم بریزه، اونجا دیگه احتیاط ممنوعه. حالا دوستان اونجا احتیاط ممنوعه یا اصلا احتیاط نیست؟ این از همون محتیاط ها هست، جایی که اخلال به نظام باشه. آخر احتیاط میگن آدم احتیاط کنه که اونی که محبوب شور، محبوب شارعه انجام بده، در اخلال به نظام میدونه داره چه کار میکنه، مبغوض رو میاره، اصلا احتیاط نیست. حالا این دیگه چیز لفظی، فل احتیاط رو قبل از ذاله، یعنی قبل از اخلال، مطلقا یقع و حسنا، حسنه. حالا این حسن یعنی اعم از مستحب و واجب، یا حسن یعنی مستحب، چی میفهمید شما دوستان؟ بله میدونید چرا این حرف رو میزنم؟ چون بعدش میگه مثل دماغ و فروج، معروفه که در دماغ و فروج واجبه، اگر حسن رو اعم به واجب و مستحب معنا کنیم اشکال بر آخوند وارد نیست، اگر حسن رو مستحب معنا کنیم در باب دماء و فروج خوبه. البته مگر اینکه ایشون از کسانی باشه که در همون باب هم میگه احتیاط اولاست مستحبه، داریم بعضی ها که حرف زد کانت الامور المهمه کدماء و الفروج و غیرها، چنانچه احتمال تکلیف قوی باشه یا ضعیف باشه، کانت الحج علا خلافه او لا، باب طهارت و نجاست باشه یا نباشه، اینم اضافه کنیم، چون بعضی گفتن در باب طهارت و نجاست احتیاط مطلوب نیست، غیر باب در باب اموال و ارض و ایناست که مطلوبه، الا باب نجاست و طهارت استثناء، اونم اضافه کنیم، شاید ایشون تو ذهنش نبوده یا به هر حال. کما ان الاحتیاط الموجب لذلك، یعنی موجب اخلاص، لا یکون حسنا، بازم کذلک، کذلک یعنی چه؟ مطلقا. اگر چه ببینید ایشون میگه حالا کسانی که میخوان احتیاطن تا برسد به مرز اخلال نظام، خوبه از اول گزینش کنن، مثلا در باب طهارت نجاست احتیاط نکنن، در باب اموال و دماء و فروج احتیاط کنن، اگر این کار بشه دیگه به اخلال نظام نمیرسه، یا مثلا بیان بین احتمالات گزینش کنن، اونش که احتمالاتش قوی تره احتیاط کنن، اونه که احتمالاتش ضعیف تره نکنن. لذا میگه اگر چه راجع برای کسی که ملتفت به اینه، از اول امر ملتفت به چیه؟ اخلال نظام، اینه که ترجیح بعضی از احتیاطات رو بده، حالا ترجیحش بر اساس احتمال باشه، احتمالات قوی رو بگیره، احتمالات ضعیف رو دیگه اعتنا نکنه، یا از معیار ترجیحش محتمل باشه، مثلا در باب اموال و دماء و فروج احتیاط کنه، در باب طهارت و مثلا یه سری مسائل دیگه احتیاط نکنه. ببینید خلاصه این دو رقم میتونه برخورد کنه، یکی این که احتیاط مطلقا بکنه تا برسد به اخلال نظام ولش کنه، یا از اول گزینش بکنه که طبیعتا اخلال نظام هم پیش نمیاد. بحث هم که جای بحث خیلی انشاءالله میام همون ساعت هفت.